الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين. حضرت با دستور العمل هاشون چه به عوازر فرمودن عملا این روح و نفس عبازر رو آماده می فرمودن که سیر کند به اون مقصد و مطلوب حقیقیش و کل دستور العملهای دینی اگر در جای خودش ازش استفاده بشه همین طور نیست که یه رفتار بیرونی و ظاهری ما رو تغییر بده. این دستورالعمل‌ها سیر به انسان میده، یعنی اصلا انسان را از یک دنیای به یک دنیای دیگه میبره. برای همینم حساسیت روش خیلی کار ازش میاد، یعنی ما نباید که همینطور ساده فکر کنیم که این دستورالعمل‌ها یه کارای ساده دنیایی و رفتارهای اولیه‌ای رو در ما تغییر میده. این حیفه، کم استفاده کردیم از فرمایشات حضرت. با این دید اصلا باید نگاه کنیم. رضا می‌فرماند که ای عبازر، اگر که کسی به قیامت بیاد ولی این سه تا خصوصیت رو نداشته باشد باخته است، یعنی چیزی گیرش نمیاد، به اون مقصد عالیه‌ای که میرسد خودش رو هیچی میدوند، بی هیچی میدونه. بعد عبازر میفرماد که عرض کردم به پیامبر که اون ستا چیه؟ حضرت فرمودند ورع اون یحجزه اما حرم الله عز و جل علیه، که بحثش شد، یعنی اون پرهیزگاری و ورعی که وسیله بشه که ما از اون چه خدا حرام کرده است راحت بتونیم بکنیم. این ملک هست که روز قیامت ما را راحت میبرد به سوی بهشت، جذب میکند به بهشت. این خصوصیات که ما از حرام خدا بتونیم راحت بکنیم، اینه بهش میگن همون ورعی که در قیامت به درد ما میخوره. یعنی جذبه های جهنمی دیگه اونجا کاری ازش نمیاد. چرا؟ چون تو دنیا جذبه های جهنمی رو با یک صفتی به نام ورع از خودمون دور کرده. یعنی این باید ملکه بشه راحت، یعنی انسان به لطف و کرم الهی به یه حالتی میرسه که دیگه هر چیزی حرام است خب دیگه ازش کنده میشه. این روحی است که اصلا این روح را میکشوند به عالم غیب. حالا عکسش شما خودتون ببینید، اونایی که حرام ها جذبشون میکنه، خب این روحیه ای که حرام جذبش میکنه دیگه اصلا نمیتونه دیگه به باطن عالم و غیب و اینا متوجه بشه. خب حالا شما حساب کنید عزرائیل با این باید چه کار کنه؟ اینا دیگه میکنندش از دنیا. وقت چه کندنی؟ کندن از جایی که همه چیز رو همینجا میدونه. اگر کسی همه چیز این دنیا ندونه که اینقدر به این دنیا علاقه من نمیشه که حرام بودنشم براش مهم نباشه. نه که این صفاتی که حضرت میفرمان ظاهرش یه صفاتیست که آدم تو دنیا به دردش میخوره، ولی اصلا کل دنیا مقدمه یه قیامت هست. این روح به تعادل رسیده است که در قیامت به عنوان یک بقای ابدی میتونه با خودش کنار بیاد جهان اون دنیا به زدش نمیشورد، به اصطلاح در جهنم نمیرد. این یه روحیه خوبی باید برای خودش بسازه. که بحثش شد حالا اینقدر اینا شیرین است که آدم هرچی بگه انگار قصه خودشه، هی باید بگید بلکه روش اثر بذاره. دوم فرمودن دیگه چیه که لازم است که انسان داشته باشه تا تو قیامت خودش را یه آدم سوخته شده یه بی سرمایه و بی سود نشناسه؟ هلمون یرد بهی جهل سفیه، یک هلمی که از طریق این هلم بتونه جهل سفیه رو ازش بگذرد، رد کند به وسیله اون هلمش، اون جهل سفیه ها، کاری بسیار بسیار مشکلی است. یعنی همطور که التفات فرمود کل روایتی رو که از حضرت امیر علیه السلام بود اون جلسه خوندیم، دیگه هم تکرار نمی کنیم. اما حضرت فرمودن که چی؟ این روحیه‌ای که آدم بتونه از جا کنده نشه در مقابل برخوردهای سبک جاهلان، اینه بهش میگن حلم. بعد حضرت فرمودن چه نفعهایی دارد که نفعهاش رو دیگه انشاءالله خودتون ملاحظه کردیم. اون چه که اول دوباره روش تاکید کنیم، حلم به اصطلاح میگن یک دریا دلیست، در مقابلش سفاحت هست. مولوی از همین روایت استفاده کرده است، می‌فرماد که مر سفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. یعنی اون استحکام شخصیت وقتی تو افراد نیست زود میشه تکونشون داد. هر میلی، هر لجبازی، هر سر به سر گذاشتنی، هر تعنی، هر نیشی طرف را دکوراژه میکنه، ویران میکنه، زیرارو میکنه. این روحیه حضرت فرمان این آدم را تو قیامت هم بدبخت میکنه. عکسش میگن حلم. حلم یعنی حالا حلم خیلی تعریف داره، اما حالا تعریفی که آیین علمای اخلاق میفرمان حلم یعنی اون آرامش نفس سانی که در مقابل قوه غضبیه انسان را نکند از جا، یا انسان از جا کنده نشید. نمیگن هیل. هممونم میشناسیم که این هیل یعنی چه. اصلش هم برای اینکه آدم بتونه گیر بیارد، اولا که این یه چیز ارزونی نیست که زود گیر بیاد آدم بذاره تو جیبش همیشه داشته باشه. اول از این فکرها اصلا نکنه. هر کی بگه من حلیمم، نمیفهمد که حلیم نیست و قفلت داره. حلم یه چیزیست که باید به مرور هی لوه بزند بشد تا خدا یواش یواش بش بده. بعدم که بش داد هی باید چار دستی حفظش کنید و بعدم هی میره دوباره برش گردونه. همین جاست که میخوام بگم اصلا مایوس نشید که یوهو حلمتون میره، و مایوس هم نشید که ندارید، بلکه مسئله خیلی بزرگ است. رنج راحت شد شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. مطلب بسیار بسیار مهمی است. گاهی میفرماند کل ایمان است، گاهی وقتا میگن نصف ایمان است، گاهی وقتا میگن اصل ایمان است. معلومه که کسی اگه وسعت روح و تکیه به خداوند و اون اعتماد به پروردگار نداشته باشد که زود میشه تکونش داد، زود از جا میشه کندش. خب حالا از جا کندندمون دوباره باید یادمون باشه همینه. این مسئله ارزون به دست نمیاد. نه مایوس میشیم نه مغرور. مغرور نمیشیم که بگم نه همین است، طور نیست که ما نداریم حلم را. نه خیلی بده که نداریم. مایوس نمیشیم از این جهت که همینه، باید یواش یواش بیاد. مایوس نمیشیم که فایده نداره، ما دیگه حلیم بشو نیستیم. آقا مثلا 40 سالمون 50 سالمون شده هنوز چیزی نشدیم. نه آقا، این یه دریچه هست که یواش یواش باز میشه، و اگرم باز شد، اگه آدم 1 سال 1 ماه آخر عمرش روحش حلیم بشه و بمیره، خیلی چیز گیر آورده است. حلیم رفت از قیامت، فرمود که اگه حلیم بیاد قیامت ضرر نکرده از کل دنیا را. روی اساس این مقدمه را من تأکید میکنم. باز یه روایت هایی بخونیم. روایت داریم: لا شرف کل علم ولا عز کل حلم. هیچ شرفی بالاتر از علم نیست. ارزش انسان به علم انسان است. البته علم واقع، علم این که این آجورا چند تاس و اینا رو علم نمیدونن، اینا یه فضل اعتباری است. علم یعنی معارف حقه، معارف واقعی، همونا که بیشتر دین بهش عنایت داره. میفرماد هیچ ارزشی برای انسان بالاتر از علم نیست. بعد میفرماد هیچ عزتی بالاتر از حلم نیست. ارزش یه بحث است، عزت یه بحث دیگه. میفرماد این عزت و بزرگواری ده با حلم گیر میاری. یعنی بتونی دائم به خودت متذکر بشی آقا از برخوردهای منفی از جا کنده نشی. اینقدر آقا سخته. از برخوردهای منفی از جا کنده نشی. اولش که اصلا ظهور بیرونی هم داره، حالا بعدم که ظهور بیرونی نداره مشکل درونیست. نه، میگه انسان حلیم اونقدر وسیع میشه که نه در بیرون عکس العمل تون نشون میده، نه در درون یک دریای ژرف پر آرامش میشه. هیچ جریانی دریای وجود اینا نمیتونه به طوفان بکشه. خیلی کاری مشکلیه. اون خبرنگاره رفته بود نفلا شتو خدمت امام، حالا شما حساب کن امام دارن یه انقلابی را به پا میکنن. گفته بود که این آقا در ارتباط با عالم غیب است، برای اینکه این کوه آرامش و صبور بودن جور در نمیاد با طبع یک آدم عادی. خب یه چیزیست آدم بره ببینه در همه اینا گفته بودن، یعنی منحصر عموما کسی که با امام برخورد میکرد میدید که امام اصلا در یه کوهی از آرامش و صبر قرار داره. اینه میگن هل. جریانها ایشون رو منفعل نمیکرد، چون که به دریای بیکران پروردگاری خودش رو وصل کرده بود. بر همین هم میگن یکی عجزه که خیلی در حلم کمک ما میکنه که حلیم بشیم همون توکل است. حالا بعدم حضرت میفرمان، یعنی اصلا موضوع بعدی که حضرت میفرمان توکله. چون توکل یعنی چه؟ یعنی مطمئنیم چیزی نمیشه، پس وظیفمون انجام بدیم. حالا در توکل نمیکیم. یکی از چیزایی که خیلی در حلیم بودن ما مؤثره این که بدونیم خدا خدایی داره میکنه. با یک مدیریت قاطع هیچی هم از دست خدا در نمیره. پس ما هم که بناس بنده خدا باشیم عکس العملی مطابق حکم خدا نشون میده، نه عکس العملی مطابق جهل این فردی که روبروی ما داره سر به سر ما میذاره. کاری مشکلیه که نه در درون ما طوفانی بشیم نه در بیرون. وقت نمیدونم التفات دارین چه آثاری دارد تند برخورد کردن و چه نفعهایی دارد آروم برخورد کرد. شما میدونین که اگه تند برخورد کنی با جهل جاهل کلی ذهن قلبتون مشغول چی میشه؟ همین برخورد. هی چی چی جور کنم جوابشه بدم، آخه این بی حیات چرا اینا گفت، باید اینا میگفت، من باید اینا میگفتم، آخه چرا غافل است. این چراها آقا اصلا دیگه قلب بر آدم نمیذاره، همه ذهنش همیناش. عکسش گاهی تو زندگی همیشه میدین دریای ما را که همیشه سنگ های بیرونی طوفانی نمیکنه، گاهی یه سنگ میاد. اگه ما بتونیم این سنگ ها یه جوری دفعش کنیم، دریای ما یک ما بود آروم بود، یک ما دیگه هم آروم میشه. دریای دو ماه آرام دور به پرورونه. حالا یک ما دیگه یه سنگ میاد، اگه بتونیم اینم به لطف خدا دفع کنیم، دریای سه ماه آرام دیگه دورای بزرگ میآفرینه. حالا عکسش، دریای ما میاد آرام بشه، یه سنگ میاد دوباره طوفانی میشه، دوباره یه یک ما طوفانیست میاد آروم بشه، یه سنگ دیگه میاد. این دریا کی آرومه؟ کی معارف تو این قلب میاد؟ کی این قلب اصلا تسکیه میتونه بکنه؟ کی این قلب میتونه به خودش بیاد؟ این تعبیر به خودش بیاد اینقدر تعبیر خوبیه، شاید همون باشه که تو قرآن داره، قو انفسکم، خودتون رو داشته باشید، قو انفسکم و اهلیکم، بابا به خودتون بیاید. اگه کسی به خودش بیاد، اینم کجا عرض کردم، این خود یعنی عین ارتباط با خدا. ما از خودمون بی خودیم که اصلا ارتباط با خدا نداریم. چرا؟ چون جنس ما الهیست، نفخت و فیه من روحی. چرا ارتباط برقرار نمیشه؟ چون خودمون نیستیم. حالا اگه بخوایم خودمون بشیم، باید سنگهای جهلی که این خود را ناخود میکنه در دفع بتونیم بکنیم. طوفانی شدن خیلی زندگی را از دست ما میگیره. و اینجاست که پس خیلی کار میخواد. داریم در قرآن که چی؟ ادفع بالتی هی احسن. خیلی این تعبیر قشنگه. میفرماد آقا هر برخوردی را بگرد اونجور که بهترین است دفع کن. خب بهترین خیلی سخت است. بهترین شما یادمون که نرفته است اینا رو هی بگون به هم. یارو یهودیه خاکستر که میگن ذراتی آتش توش بود، چند بار عمامه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله سوخت. بعد حضرت یه روز که مریض شده بود نیامده بود، حضرت رفتن سراغش که این مؤمن کجاست. خب عرضم رو این قسمت هست دیگه، طرف دیگه خلاص شد. زان که بی شمشیر کشدن کار اوست. خیلی سخت است آدم یکی رو بی شمشیر بکشه. به نظر شما دیگه این یهودی از هم موند؟ چی برش موند؟ آدم یارو مأمور است هر روز خاکستر آتش بریزه، حالا یه به اعادتش میگه زانی که اینا بی شمشیر خلاص کردن حضرت. ادفع بالتی هی احسن، یعنی اینجوری دفع بکن اگه بشه. اینا که من میگم اصلا دق میکنم از بس که عکسش عمل میکنم، اما عرض کردم من که بنا ندارم از دست خودم مایوس بشم، یعنی اینقدر میگم و اینقدر به خودم قر میزنم از بس که اشتباه میکنم تا بلکه درست شه. بلکه خداست دیگه، همه گفتمون چموشه را درست کرده است دیگه، بالاخره ما هم یکیشون، یک چموشای ما هم یکیشون دیگه. قصه نمیخوریم که یأس اساسی داریم، نه ما یأس نداریم، ما قصه میخوریم که هنوز آدم نشدیم. خودم هم میگم اما خب خیلی دل آدم آب میفته. شما اصلا این روح ما چه توف چه چیزای علکی توشه. میخوایم بگم سبحان الله، سبحان الله یعنی آقا اصلا آزاد شو، آزاد شو، به اون تعالی محض پروردگار فکر کن. چی میذاره؟ قلب عصبانی، قلب طوفانی، قلب غیر حلیم. تا دم در مسجدم نمیره چه برسه بخواد درهای آسمان را باز کنه. نمیره. وقت میگم چرا نمیره؟ خب برای که گرفتار غضب‌هاش است. نمیره آقا. این من این که تاکید میکنم، خدا میدونه این دستورالعمل‌ها با آدم چه کار میکنه. آدم را همین حالا وارد بهش میکنه، همین حالا وارد بهش میشه آدم. میفرماد ادفع بالتی هی احسن، یعنی پیامبر اصلاً همین حالا یه کاری کن که به احسن، به بهترین نفع این برخورد را دفع کنی. این میشه روح حلیم که حضرت میگن یک سرمایه بزرگی است. در خبر هم داریم دیگه، آدم اگه قیامت عصبانی نشه میره بهش، ولی حتما عصبانی میشه. چرا؟ چون میبینید عجب دنیایی شد، همه چی به ضدشه. خب چرا همه را به ضدش میبینه؟ چون همین دنیا همین دنیا. حالا یه نمونه خیلی آسونه، دیشب ما داشتیم میمدیم، حالا ما ناپریزی کرده بودیم، زور یه جا بیکار بودیم، شیشه ماشینمون رو پاک کرده بودیم، هیچ وقت هم از این کارا ما به این راحتی نمی‌کرد. بعدش یه بار یه یک سال پیش یکی اومد دم این چهار رو و هست شیشه پاک کنم، اومد یه شیشه ماشین ما یه سال پیشم یه بار پاک بود، اومد کثیفی کثیفش کرد. ما گفتیم آقا چرا مرده حساب همچی کردیم، ما تازه اینه تم. دوباره دیشب هم یکی اومده دستمالش رو گذاشت رو شیشه، گفتیم آقا نکن نکن، نگو بیچاره این دستمالش خوش بود، یعنی شیشه ما رو کثیف نمی‌کنه، اما ما هولش کردیم. دیشب تا حالا ما قصه می‌خوریم که چطور این بچه مردم ما تونش کنیم. گفت نکن همچی، میخوام زود غزالی، اصلا این که اون نبود، دستمالش هم که اون دستمال نبود، تازه اصلا میخواست ببینی کثیف میکنه شیشه رو، حالا بعد مثلا دعواش کنی. خب عرض کنم اما گاهی آدم جاکن میکنه خودشو بی خدا بی دلیل، از این روحی ها نمیذارد آخرش آدم رو. بالاخره این پسر جخت جا خورد، یعنی انتظار نداشت که مثلا ما بگم نکن تون بگم، لاغر مثلا یاد یه انتفاق میگم مثلا یکی بخواد پولش نده، خب میگه آقا نه شیشه غیر سنگی، میگه پاک نکن پولم نیست. ما نه، ما ترسیدیم شیشه همونه کثیف کنه، داره شبیه بخواییم بریم، گفتیم نکن. خب چرا گفتیم؟ بد شد. یعنی اینا نمیذاره آدم اون آرامشی که روحش نیاز داره بهش بیاد. این دستور در من ها حداقل قصه مون برا ما دیشب تالا چرا همچی شد. حالا اینا قصه ها بلکه یه بار یواش یواش حالا دیگه قبل ممکنه به یه جایی برسیم که اگه دوباره یه همچی صحنه پیش اومد، حالا دیگه بگم یه قول دوندی باش نکنیم، حالا فوقش هم شیشه رو کثیف کرد، بازم نباید باش دوندی کرد. یعنی هی این حلم و آرامشی که روز قیامت به درد ما میخوره بلکه با همین چیزا گیر بیان. تأکید من رو اینجاست. حالا خیلی حرف داره، حالا میریم جلو ببینیم چی میشه. بعد سومین چیزی که حضرت میفرمان و خلق یداری به ناس. ای عبازر جان، تو باید یه خلق پیدا کنی که بتونی با مردم مدارا کنی، با یه خلقی که به وسیله اون خلق با مردم بشه مدارا کنی. اون حلم یک چیزیست درونی، مدارا یه چیزیست بیرونی، اینا به هم خیلی نزدیکن. میگه حلم در درون تو، تو را به یک استقرار میرسونه، مدارا در بیرون تو را به یک برخورد خوب میرسونه. اصل قضیه پس مشخصه، مدارایی که بتونی با مردم مدارا کنی، یا درسته خلقی که بتونی با مردم مدارا کنی. اینجا جهت منفیش مشخصه، هیچ وقت منظورش مداهنه نیست. مداهنه تو عربی روغن مالی میگن، تو فارسی اگه بخوام بگیم باید بگم ماس مالی. ما روغن و عربا میگن روغن مالی، یه نرم ما تو فارسی اینا جاش میتونیم بذاریم. مداهنه یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که حق سا چشممونه هم بذاریم بگم باطله، یا یه من انحراف رو بگم خوبست. این خیلی گناه داره، چیزی بد بده. مداهنه اول روشن بشه، مداهنه یعنی این که شما در مقابل انحراف کاری بکنی که طرف فکر کنه اصلا طوری نیست. طور مشرک ها اومدن میگن آقا ما میخوایم مشرک باشیم، هر کاری دیگه هم بکنه. انتظار مداهنه دارن تو سوره قلم، حضرت میفرماد نه یدهنون، اونا میخوان تو مداهنه کنی، تو چیزی نگیری اینا. نه، کاری بعدیه. خیلی خوب از این صفت که آدم کار بد را بد بدونه. اما همینجا حالا این بد چطوری بگید؟ این کاری سختیه. یه وقت آدم میپرد به طرف، خب این نتجم کم میگیرد یا نگیره، میگه یه آرامشی پیدا کن. کار سختیه ولی خوبه. گاهی آدم میبینه طرف اومده یه مقدمات قشنگی میچینه میچینه تا اشکال ما را به ما بگه، ولی اینقدر این مقدمه را قشنگ میچینه که واقعا اثر میذاره. اینا میگن مدارا، اینا میگن مدارا. در عین این که اشکال میگه کتابم نمیاد رو بدی، تندم برخورد نمیکنه. همون شعر مخصوص یا مشهور حافظ، خیلی قشنگه شعرشه، یه بار دیگه هم خوندم اینجا. صفتم مرغ سحر با گل نو خواسته، گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. ببین این تون بهش گفت، این گل تازه زن وسط داشت میمد بالا سر صبح، یهو بهش گفت که اینقدر ناز نکن، 100 تا از این گل هست. خب بابا مو گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. گل خندید گفت درسته، راستم هست، اما اینجوری هم نباید بگی، عاشقانه بگو. هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگو. مثلا باید گفت که خوب خوبه، خوب میای بالا، مثلا زن. اما یه وقت خدای نکرده غرور نگیره، دید فکر کنی تو تنها گلیا، یعنی هم بهش گفته باش. اینا که میگم خودم منوز عمل کنم و دلم میخواد عمل کنم که یه جوری آدم به طرف بگه که آرامشش به هم نزنید، اما در تصحیح خودش کمکش کنه. حالی حکیمان دیگه میتونن این کارو بکنن، نمونهش تو امام مثلا میدین. امام عموما سعی میکردن گاهی با سکوتشون یه مسئله تایید نکنن، گاهی با بیمحلی خیلی دیر میشد تندی کنن، الا اونجا که دیگه فسق. امام در مورد منافقین نوشتن اگر امید، یک ذره امید داشتم که شما اصلاح میشین، خودم میمدم پیش دو. مثلا خب ببینید اینجا دیگه اگه خدای نکردم در مقابل بدی کوتا بیاد، اینجا حق ضایع کرده است، انحراف رو تایید کرده. اما اگه این روحیه باشه، هم دیگه توی این روحیه دیگه الحمدلله ما ایدیم، این روحیه رو در ائمه یا در بزرگان دین دیدیم که یه جوری برخورد میکنن که جهت اصلاحی مردم از بین نره. شاید اینجوری بگیم بد نیست، توی کلمه یه کاری کنیم افراد رو پاشون رو بیل نرید، چه تو خونه، چه توی محل، چه سر کار. بدیاشون هم اگه میخوایم بگیم، چون مدارا یعنی همین دیگه، مدارا یعنی چیزی که طرف خیلی مورد تایید نیست بتونیم یه جوری تحمل کنیم. پابیل یکی از اساتید عزیزمون میفرمودند، خدا رحمتشون کنه، هم آیت الله بهاءالدینی میفرمودند عظمت پیامبر این که با عمر تونست زندگی کنه. واقعا آدم تو ساده، یا ما مطالعه رو عمر نداریم؟ حضرت تعبیرشون، حضرت امیرالمومنین است مثل یه شتری که اگه افسارش میکشیدی بینیش پاره میکرده میرن، اگه دنبالش میرفتی میداخته تو دره. خب حالا اینا ایشون میفهمون عظمت از این بالاتر که یه کسی پیامبر خدا با عمر تونسته زندگی کنه. حالا ببینید عجیبه، یعنی یه طوری حضرت زندگی کردن که فرق امیرالمومنین علیه السلام با عمر معلوم نشو، یعنی دوتاشون یه جور برخورد کردن، یا در عین این که همه میدونستن امیرالمومنین کجا عمر کجا، عمرم نمیتونست خیلی موضوع دست بگیره. یا دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود میگه که عظمت امیرالمومنین این که همه میدانستند که حضرت با این خلفا دو جور از خط و فکرش، ولی هیچ وقتم بهونه دست اینا نداد که یه جنگی را به نفع خودشون بتونن با حضرت ایجاد کنن. حالا بسیار مشکلیه، این یه کار سختیست. حالا شاید مدارا را بتونیم همین جام به کار ببریم. من فقط مثال میزنم، عمده این جمله‌ای که من نوشتم اینه، نوشتم که اینکه حضرت میفرمان مدارا کنیم برای اینکه در اجتماع از مواجهه با انسانهای کم خرد و بی عقل و پرخاشگر سالم بمانی، باید حلیم و خیشتندار باشیم، تمرین کنیم تا شنیده ها را نشنیده بگیریم. خب حالا این جمله، اول و عوض الحلیم من حلمهی ان الناس انصاره علی الجاهل. این تنجه میگه اولین فایده ای که حلیم داره برای خودش اینه که با حلمش بقیه مردم به کمکش میان. اگه وقت بحثشون بشه این با حلیم بودن اگه برخورده، همه میان به کمک این. بعد عرضم اینست که میفرماد که خلق یدار به الناس، یعنی نه مقابله به مثل، نه مداهنه، نه مداهنه بی خود، نه آقا اون بعدی که از ما اینش بعدی کنیم، این دیگه یدار به این، اون خلقی نمیشه که روح مدارا برای آدم بیاره. این روایت هم داشته باشید، المدارا نصف الایمان. حالا ما بعضی هم میگم آقا یهو پر رو میشه و اینا، نه آقا این حرفا نیست، ما که نمیخوایم تاییدش کنیم که پر رو بشه، ما برخوردمون رو طوری میکنیم که انگیزه های بی خود دست اون ندیم. من نظرم صبح عاشورا تا ظهر عاشورا نمونه بسیار بسیار عالی مداراست از طریق ابو عبدالله. ببینین حضرت نگفت شما خوبید، نگفت یزید خوبه، ولی گفت بذاری من صحبت کنم. خیلی قشنگ است. یکی از خطبه ها فرمود مردم مگه منو نمیشناسید؟ از خود افراد بین جمعیتتون بپرسید مگه پیامبر در مورد من و برادرم نگفت دو تا جوان اهل بهشت؟